الشهيد الصديق الشهيد
الصديق الشهيد
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
خاک درت نشان دارم فخر بر هفت آسمان دارم تازه خاک درت نشان دارم فخر بر هفت آسمان دارم کمتر از ذره عمدنی پیوند با فراسوی لامکان دارم کمتر از ذره امدنی پیوند با فراسوی لامکان دارم مولا علی موسر رضا شمس الهدا مولا علی موسر رضا شمس الهدا بر ندارم از آستان تو سر تا در این جسم خسته جان دارم مولا
بر ندارم از آستان تو سر تا در این جسم خسته جان دارم مولا
بر ندارم از آستان تو سر تا در این جسم خسته جان دارم مولا
بر ندارم از آستان تو سر تا در این جسم خسته جان دارم مولا
ترسم از آفتاب محشر نیست تازه مهر تو سایبان دارم ترسم از آفتاب محشر نیست تازه مهر تو سایبان دارم مولا علی موسر رضا شمس الهدا مولا علی موسر رضا شمس الهدا
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن همونطور که مستحضر هستید اولین شب جمعه ماه مبارک رجب لیلة الرقائب نامیده شده و دارای فضائل و اعمال ویژه‌ای هست و قصد داریم تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان کنیم برنامه زنده اشراق رو به مناسبت اولین شب جمعه ماه رجب لیلة الرقائب که انشاءالله تا لحظات دیگر هدیه حضورتون خواهد شد به کارشناسی استاد شریفزاده و همچنین مهمان برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رنجبران بشنوید برنامه اشراق رو به صورت زنده از شبکه رادیویی قرآن
خواندی مرا نفسم را از میان بر می دارم تا تنها تو میان من و قلبم باشی به حیات طیبه به دانایی به مسیر کمال انسانی رهنمونم باش با اشراق
امشب راه آسمان عظیم بند مسیری است که انتهایش سدرة المنتهى است. امشب نه فقط آسمان مکه که آسمانها تا عرش الهی عظیم بندی شده است، کعبه و زمزم و صفا در هیاهوی نزول فرشتگان آسمان و زمین بر خود می بالند. گوش کن، هلهله ملائک را می شنوی. آری امشب لیلة الرقائب است، شبی که هیچ فرشته ای در آسمان ها و زمین نمی ماند مگر اینکه در کعبه و اطراف آن جمع می شوند و برای روزداران رجب طلب مغفرت می کنند. درهای رحمت الهی به سوی زمینیان گشوده شده است و عرشیان همه آماده اند تا در بزم دعا و نیایش زمینیان حضور یابند.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و غم خوار من،
ای در زمین ما را قمر، ای نیم شب ما را سحر، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکربار من،
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و غم خوار من.
خوش می روی در جان من، ای مرهم و درمان من، ای دین و ای ایمان من، ای ساقی خمار من،
ای یار من، ای یار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر ناصر و معین. با عرض سلام و درود و تحیت پیشگاه یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از همینک ساعت 28 دقیقه و 50 ثانیه هست با برنامه اشراق به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم، مهمانان ماه پرنور رجب المرجب و روزداران لیلة الرقائب. بر شما مبارک باد حلول ماه رجب و امشب که شب بزم فرشتگان آسمان به افتخار روزداران ماه رجب و مهمانان لیلة الرقائب هست. از همینک تا حوالی ساعت 21 در خدمت شما هستیم با برنامه اشراق. اگر علاقمند هستید بدانید که لیلة الرقائب چیست و در این شب چه اعمالی توصیه شده و چه باید بکنیم تا در این بهار معنویت حظ و بهره بیشتری را کسب کنیم، دعوت میکنم برنامه امشب ما را بشنوید.
جهرا دعوتك يا كريم وخفية، رفقا بعبد تائب يتألم، أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم، مني بذنبي يا إلهي أعلم.
جهرا دعوتك يا كريم وخفية، رفقا بعبد لعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك أعلمني بذنبي يا إلهي أعلم.
پل ارتباطی شما گرامیان با برنامه اشراق 30100 هست که میتونید از همینک در قالب پیامک نقطه نظرات خودتون یا دعاهایی که در این شب پر نور به درگاه حضرت خداوندی عرضه میدارید را با همکاران من در میون بگذارید. دعوت کردیم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر رنجبران تا در برنامه امشب در خدمتشون باشیم و از کلام ایشون بیشتر از فضائل و ظرائف و لطائف لیلت الرقائب بدانیم. حضرت رنجبران سلام علیکم و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما مجری محترم برنامه جناب آقای شریفزاده و همه شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن اهداء سلام و عرض ادب و احترام دارم و در این شب جمعه اول ماه رجب در خدمت عزیزان هستم که به لیلت الرقائب نام گرفته.
خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم که قدم رنجه کردید و توفیق دارین تا از بیان و لسان شما بیشتر درباره لیلت الرقائب بدونیم. به عنوان افتتاح بس خواهش میکنم بفرمید لیلت الرقائب به چه معناست؟
بله، عرض کردم به نخستین شب جمعه ماه رجب گفته میشه و در آموزه های اسلامی ما آمده که در این شب فرشتگان بر زمین نزول میکنن تا رحمت الهی رو به جامعه بشری عرضه بکنن. خب ماه رجب اولین ماه از ماهای حرام و ماه خدا و عبادت و دعا و استغفاره. رحمت الهی در این ماه بر سر مردم و کسانی که مؤمن هستن فراوان میریزه. سب در لغت عرب من ریختن میگن سب الماء، یعنی ریختن آب، بارش آب. و این ماه رو میگن رجب العصب، صفت تفضیل به کار میبرن چون رحمت الهی همواره بر سر مردم میریزه دیگه. یا باسط الیدین بالرحمه، خدای متعال رحمتش همیشه شامل حال بنده ها میشه، ولی در ماه رجب این ریزش رحمت الهی برتر از ماه های دیگه است. خب این که خاصیت ماه رجبه،
بله،
که ماه رحمت، ماه ریزش و نزول رحمت الهیه. خب امشب هم که شب جمعه است و اولین شب جمعه است به لیلت الرقائب نامگذاری شده، نام گرفته که شرافت و ارزش شب جمعه و ماه رجب هر دو رو در خودش جمع کرده،
بله،
و ارزششون دوچندان شده. اما وجه تسمیهش رو که فرمودید، خب لیله که یعنی شب، شب رقائب جمع رقیب است، رقیب مؤنث رقیب، الرقیب،
بله.
رقیب بعضی‌ها میگن بر وزن فعیل مطابق اسم مفعول گفته میشه، مثل قتیل که معنی مقتول هست. رقیب یعنی آن چیزی که انسان نسبت به اون رغبت داره، کشش داره، میل داره،
بله.
شب چیزهایی است که خدای متعال در این شب چیزهایی رو قرار داده که انسان به اونها میل و کشش و رغبت داره. حالا اونها چی میتواند باشد؟ اون رقیب یکی خود ذات حضرت حق، که انسان میل به خود خدای متعال داره، میل به اولیا و انبیا داره، میل به اوصیا داره، میل به معنویات داره. و در لغت من دیدم که ترجمه کردن رقیب رو، حالا اونا که به فارسی دقیق ترجمه کردن گفتن رقیب یعنی کار پسندیده، چیز پسندیده. یا بعضیا ترجمه کردن باز رقیب رو به بخشش بسیار، یعنی رقائب یعنی بخشش های بسیار. یا اگر بگیم به معنای کار پسندیده، من عرض کردم رقیب یعنی آن چیزی که انسان به آن میل دارد،
بله.
شب چیزهاییست که خدا عرضه میکنه بر انسان ها و انسان ها به اون میل دارن. اما خب حالا بعضی آمدن رقائب رو به معنای آرزو گرفتن، آرزوها، گفتن رقیب یعنی آرزو. شاید وجه تسمیش از اینجا گرفتن که وقتی ما میگیم رقیب یعنی آن چیزی که انسان به اون میل داره، یعنی آرزو میکنه ای کاش اونو داشتم. اگر به این معنا بگیرن، یعنی تفسیر لازم ملزوم،
بله.
از مجاز دیگه، یعنی ما لازمو میگیم ولی ملزوم مد نظرمونه. ملزوم چی؟ همون رقیب. انسان به چیزهای پسندیده و با ارزش و خیلی گرانبها کشش داره،
بله.
آرزو میکنه ای کاش اونو داشت. اما اینکه حالا مثلا بگیم که لیلة الرقاب و اینجوری بگیم شب آرزوها، فکر میکنم معنای دقیقی نباشه. یعنی شب جایزه هاییست که خدا قرار داده که انسان به اونها کشش داره. بعضی هم باطن میگفتن اضافه صفت به موصوفه، یعنی لیلتون کان فیها الرقائب،
بله،
شبی که در اون جایزه ها و چیزهای خیلی گرانبها نهاده شده. حالا در شعر معروف شیخ عباس قمی هم در مفاتیح فرموده که امشب شب لیلة الرقائب، بر اونم عملی از رسول خدا با فضیلت بسیار نقل کرده که بزرگان دیگه هم اونو نقل کردن، که حالا شاید از این جهت که ما این ساعت که داریم برای عزیزان صحبت میکنیم گذشته باشه، چون شرط اون فرمایش رسول خدا اینه که پنجشنبه رو روزه بگیره انسان، بعد وقتی نماز مغرب و عشا که میشه نماز مغرب رو میخونه، 12 رکعت نمازی که با اون توصیف که در مفاتیح آمده بخونه،
بله،
و 6 تا 2 رکعتی، بعدم حال دعای بعدش رو بخونه، بعد نماز عشا رو بخونه. خب عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون همه اهل نماز اول وقت هستند و انشاءالله روزه بودن، ولی اگر کسی انجام نداده به قصد رجا میتونه اون 12 رکعت رو بخونه،
ولی اون که نماز عشاشون رو خونده باشن،
چون به قصد رجا دیگه. ببینید تو مستحبات خدای متعال زیاد شرایط رو بر ما سخت نمی کنه. مثلا خب غسل جمعه از موقع طلوع آفتاب تا اذان ظهر میگن، حالا بعد از اذان ظهر هم اگر کسی به قصد رجا و ثواب غسل جمعه بکنه خدا ازش میپذیره،
بله.
خب دعاها هم همین گونه است. حالا ما نماز عشا رو خوندیم، کسی داره سخنان ما رو گوش میده بتونه مفاتیح رو باز کنه، اون 12 رکعت رو بخونه. گرچه من چون میگیم شب لیلة الرقاب و اون دکلمه‌ای که شما اول فرمودید که در این شب همه ملائک میان در مکه و اطراف مکه نزول میکنن،
بله،
و برای مؤمنین دعا میکنن و به خدای متعال عرض میکنن خدای ما ازت حاجت داریم، خدا متعال عرض میکنه که حاجت میفرماد که آقا حاجت شما چیه، میگه که اونا عرض میکنن خدایا روزداران ماه رجب رو ببخشی و از گناهانشون بگذری،
عجیب.
و خدای متعال میگه من چنین کاری رو خواهم کرد به دعای شما فرشته ها. خب این شب نزول فرشته هاست دیگه. حالا الان حالا میگن شب آرزوها، بعضیا میگن حتی بالون مثلا درست میکنن میفرسن آسمون که مثلا آرزوی ما اینه. یه نکته خیلی قابل توجه اینه که امشب همه به در خانه خدا برن با همه آرزوها. حالا پیرامون آرزوها از منظر قرآن کریم صحبت خواهم کرد، بله. چون رادیو قرآنه و عزیزانی که صدای ما رو میشنون معمولا این گونه است دیگه، مهمان آیات قرآن کریم هستن، بر سفره قرآن کریم می نشینن. از این جهت خواهیم گفت اون بحث آرزوها رو، اما از این جهت که مردم رو سوق بدیم که با خدا حرف بزنن ولو این 12 رکعت رو نخونن، یه سجاده پهن بکنن، از خدا خواسته هاشون و آرزوهاشون و اون چیزی که میخوان در زندگی داشته باشن برای دنیا و آخرتشون طلب بکنن، خیلی نکته مثبتی است.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم از حسن شروعی که درباره لیلة الرقائب داشتید و این شکوهی که امشب در آسمان مکه رخ میدهد که همه فرشتگان آسمان ها و زمین گرد هم میان و برای مهمانان ماه رجب، برای روزداران این ماه از درگاه حضرت خداوندی طلب استغفار میکنه. انشالله که همه ما مشمول این دعای فرشتگان مقرب الهی باشیم. فرصتی را از همکارانم دریافت میکنیم و این گفتار را در محضر جناب دکتر رنجبران پی میگیریم.
یا بصیر، یا قدیر،
یا رب،
یا غفور،
یا رب،
یا رحیم،
یا رب،
یا سمیع،
یا رب،
یا بصیر،
یا
الله، الله، الله،
الله،
في الليل قمت صلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير
يا رب
یا غفور.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه اشراق را میشنوید که در لیلة الرقایب به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون میشه. آرزو میکنم که دعاهاتون در درگاه حضرت خداوندی به هدف استجابت بنشیند و همه خدمتگزاران خودتون را در رادیو قرآن و در اقصا نقاط کشور عزیزمون از دعای خیر فراموش نفرمایید. با جناب دکتر رنجبران داریم صحبت میکنیم درباره لیلة الرقایب، این که در این شب پرنور، در این شبی که رغبت و اشتیاق به سوی کمالات و معنویات بیشتر هست، از خداوند چه بخواهیم. فرمودید که در محضر قرآن هستیم، در رادیو قرآن، و میخواییم با استناد به قرآن در این باب صحبت کنیم. بفرمایید که از منظر قرآن یا توصیه هایی که حضرت خداوندی در کتاب آسمانی قرآن به ما کرده است چیست؟ چه چیزهایی را اولویت دارد که از خداوند بخواهیم؟ آیا هر چیزی را میتونیم در شب لیلة الرقایب از خداوند مسئلت کنیم؟
ببینید، اصل آرزو و امید برای هر انسانی نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه نقش بسیار مهمی و حرکت چرخهای زندگی و پیشرفت جنبه‌های مادی و معنوی آدم داره، انسان داره. اگه امید و آرزو در دل مادر نباشه، هرگز فرزندش رو شیر نمیده، انواع زحمت و ناراحتی‌ها رو برای پرورش اون تحمل نمی‌کنه. همان گونه که تو حدیث معروف پیامبر هست که العمل رحمت لامتی، آرزو امید رحمت برای امت منه، ولولا العمل ما ردعت والدتون ولدها، اگر این امید و آرزو نبود هیچ مادری فرزندشو شیر نمیداد. ولا غرس غارسون شجرها، هیچ کسی یه نهالی رو نمی کاش، چون امید داره که این نهال یک زمانی درختی بشه.
بله.
خب کسی که یقین میکنه که مثلا فردا روز آخر زندگی اونه یا در آینده بسیار نزدیکی از دنیا میره، دست از همه کاراش میکشه. در واقع موتور زندگی اون خاموش میشه، چرخاش از کار میفته. شاید یکی از دلایل مخفی بودن پایان عمر هر کسی هم همینه که چراغ پرفروغ امید تو دلش هیچ وقت خاموش نشه، به تلاش زندگیش ادامه بده. به همین دلیل ایجاد تحرک بیشتر تو گروه های مختلف اجتماعی و زندگی مردم و امید دادن به آینده نقش اساسی داره برای مردم که اونها رو زنده نگه بداره، پویا نگه بداره. اما همین امید و آرزو که رمز حرکت و تلاش انسان هاست، که مثل قطراتی عرض کردم حیات بخش، مثل قطرات حیات بخش باران،
بله،
سرزمین دل انسان رو زنده نگه میداره. اگه از حد بگذره بشه آرزوی طول و دراز، مثل یه سیلابی میشه که همه چیز رو با خودش میبره و سرانجام انسان رو غرق در دنیا پرستی و ظلم و خدای نکرده گناه و اینها میکنه.
بله.
قرآن کریم از این نوع آرزوهایی که نامعقوله، چون یه آرزوی معقول داریم یه آرزوی نامعقول داریم، آرزوهای معقول همین آرزوهاییست که هر کسی میشنوه میگه ایشالله خدا بهت بده. مثلا کسی مستاجره میگه خدا بهم خونه بده، مالک باشم، میگیم ایشالله خدا بهت میده. ماشین نداره، میگیم ایشالله خدا بهت ماشین بده. فرزندار نمیشه، میگیم خدا ایشالله بهت اولاد بده. فقیره، میگه غنی بشم، دستم به دهنم برسه، میگیم ایشالله خدا بهت بده. اما بعضی وقتا نامعقوله. یه فردی هست مثلا حالا با یه شرایطی، یه شرایط خیلی ویژه‌ای رو طلب میکنه که به راحتی به اون نمیرسه، دنبال ریاستی، ثروت آنچنانی، که اینها سبب میشه برای رسیدن به اون هدف گاهی انسان وسائط و وسائل رسیدن به اون هدف رو جوری بچینه که حتما بخواد بهش برسه ولو اونها پله‌های حرام باشه. این اتفاق میفته برای آدم. قرآن کریم داره مذمت میکنه.
بله.
ببینید آیه 14 سوره حدید، و غرتكم الامانی حتی جاء امر الله، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب میده تا فرمان خدا فرا برسه. وقتی انسان در از این دنیا میره میبینه ای داد بیداد، من هیچ کاری نکردم، همش آرزوم این بود که به آنچه که میخواستم برسم، اون آرزو نامعقول بود، درست نبود. و غرتكم بالله الغرور، شیطان فریبکار شما رو در برابر فرمان خدا فریب میده. یا مثلا آیه 120 سوره نساء، یعدهم و یمنیهم، شیطان به اونها وعده های دروغین میده به انسان ها، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده میده به آرزوها انسان رو سرگرم میکنه در حالی که جز فریب و نیرنگ به آن وعده ها نمیدهد. یعنی شیطان انسان رو میکشونه به سمت آرزوهای طول و درازی که نامعقوله،
درست،
و این انسان از مسیر حق جدا میکنه. حالا باز آیات دیگه قرآن کریم است.
خیلی متشکرم، نکته خیلی خوبی را اشاره فرمودید که اگر در روایت ما طول عمل و آرزوهای دراز نهی شده، در حقیقت اشارت به اون دسته از آرزوهایی دارد که نامعقول هستش و به عبارت دست نایافتنی است. ولی اگر در مسیر هدایت و در مسیر رضایت خداوندی باشد و آرزوی معقول نامیده بشه، این معنی ندارد و اتفاقا بهانه‌ای برای ادامه حیات هستش، انگیزه است برای اینکه انسان.
حالا این معقول هم که عرض کردم خدمتون، گاهی معقول هست، یعنی از این جهت میگیم نامعقوله که شرع حرام دانسته که انسان برسه به چیزهایی که به هر قیمتی باشه ولو حرام باشه، این عقل اینو نمیپسنده. یه وقت هم نامعقول است، یعنی نامتعارفه.
درست.
مثلا کسی بخواد مثلا با یه حقوقی که مثلا مکفی نیست یک چیزی رو طلب بکنه که با حقوقهای آنچنانی بخواد به اون برسه، خب اینم نامتعارف.
اشاره فرمودید به آیه 14 از سوره مبارکه حدید، همکارانم تلاوت این آیه را آماده پخش کردن، به اتفاق میشنویم.
یونادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم
لوته. آیه 14 از سوره مبارکه حدید بود که با صدای استاد محمد صدیق منشاوی به اتفاق شنیدیم. حضرت علی علیه السلام در کلامی گوهربار فرمودند: قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش و قیمت هر کسی به آن چیزی است که اشتیاق و رغبت به آن دارد. و امشب ما در لیلة الرقائب، در شب اشتیاق و رغبت کردن به سوی معنویات، باید بهترین ها را از خدا بخواهیم. جناب رنجبران برای ما با استناد به کلام الله مجید هدایت میکنند که چه چیزهایی را از خدا باید بخواهیم، که آیه 14 سوره مبارکه حدید در همین باب به سمعتون رسید. جناب رنجبران در خدمتتون هستیم با آیات دیگری که مهمان میفرمایید.
بله، ببینید، من باز یک تقسیم بندی میخوام بکنم برای عزیزان، که یک آرزوهایی داریم آرزوهای دنیوی، یک آرزوهایی داریم آرزوهای اخروی. در خصوص آرزوهای دنیوی، از ما خواستن که آرزوها رو به قدر نیاز داشته باشیم، امید برای زندگیمون به قدر نیاز باشه، چون ما بر روی گذرگاهی هستیم که قراره به یک مقصدی برسیم و این دنیا اون پل و گذرگاهه.
بله.
حالا ما اگر برای روی این پلی که داریم حرکت میکنیم چیزهایی رو بخوایم برداریم که فقط به درد همین پل میخوره، به درد مقصد ما نمیخوره که عالم برزخ و قیامته، و به درد این روی پل میخوره و بیش از نیاز ماست. ببینید، ما تا زمان که روی این پل دنیا هستیم، این نفس میاد و میره، یه چیزای نیاز داریم، ضرورت، بیش از اون مقدار هم ما رو سرگرم این پل میکنه، این زندگی میکنه، از مقصد باز میداره، هم اینا رو ما آخر سر میذاریم و میریم،
فقط بارمون رو سنگین میکنه،
بار رو سنگین میکنه. اما هرچه از این پل برداریم برای آخرت که قابل بردن باشه، این پسند